بسم الله الرحمن الرحیم. موسی بن جعفر الامام الكاظم علیه السلام در باب این آیه قرآن که میفرماد لا تنس نصیبک من الدنیا، خداوند به پیامبر اکرم میفرماد که آخرت رو هدف بگیر اما سهمت از دنیا رو فراموش نکن. یعنی نرو تو غار بشین همش روزه و ذکر و بگه اقتصاد، سیاست، تشکیل خانواده، جامعه، تفریح، فلان، اینا همه تعطیل. نه، سهمتون از دنیا رو بردارید. همه ما از زندگی سهم داریم، حق مسلمه همه ماست. شادی، خوردن، خوابیدن، ازدواج کردن، تفریح کردن، خندیدن، حق ماست، حق مسلمه ماست. ما نباید وقتی که میریم تفریح، مسافرت یا مهمانی خوشیم احساس گناه بکنیم. نخیر، خوشی حق ماست، شادی حق مسلمه ماست. همه خانواده ها باید بتونن تفریح برن، مسافرت برن، بهداشت، مسکن، ازدواج، امنیت، همه حق داریم خوش باشیم. بعضی خیال میکنن وقتی میخندیم و خوشیم احساس و گناه میکنیم. نه، حق مسلم ماست. خندیدن، خنداندن عبادته. پیامبر فرمودن یکی از عبادات بزرگ خندوندن دیگرانه. متأسفانه خندوندن نه دلغک بازی که خودتو بی آبرو کنی تا اونا بخندن، خودتو به خیریت بزنی که بقیه بخندن. نه، خندوندنی که تو هم ساقط نشی، کسی دیگه هم ساقط نشه، به ریش کسی نخندی. خنده انسانی، نه خنده شیطانی، حیوانی. آخه ما بعضی همون به نابودی یکی دیگه میخندیم، او خنده رو نگفتن دیگه. خنده تحقیر، خنده هم حرام و حلال داره دیگه. خنده تحقیر، خنده تمسخر، خنده توهین، خنده تهدید، که یعنی الله حسابت میرسن. خنده داریم، خنده ای که طرف رو مایوس میکنی که ما اینیم تو اونی، اینا خنده های حرام. اما خنده شوخی، خنده شادی، خنده تفریح، خنده احترام، خنده تشویق، اینا میشه خنده. گریه هم حرام و حلال داره. بعضی خیلیشون اسلام طرفدار خنده، بیشتر قش میکنه طرف گریه تا خنده. نه آقا، خنده و گریه هر دوش حلال و حرام ده. گریه حرام چیه؟ گریه ناشی از بی ایمانی به خدا، گریه قصه برای دنیا، اینا گریه های حرام هست. گریه از سر حسد، حسودیت میکنه گریه میکنه. گریه از لج یکی دیگه، گریه ظلم پذیری، گریه ای که چرا میخواستم فلانی رو نابودش کنم نشد، گریه هایی که منشأش بی ایمانی و کفر و هدفش ظلمه، گریه های حرامه. اما گریه های حلال بلکه مستحب، گریه از خوف خدا، گریه به خاطر که به دیگرانی ظلم شده و من نتونستم از ظلم دفاع، گریه که من خدای چهار تا گناه کردم چرا این گناه رو کردم، گریه اشک بر سید الشهدا، اشک بر مظلوم و و همه چیز همینطوره. خنده، گریه، شوخی، دعوا. دعوای هم حلال و حرام داره. برای چی دعوا میکنی؟ ها، بعضی خیاشون آدم خوش اخلاق کسیه که به همه میخنده. طرف داره پدر یکی دیگر رو در میاره، به به میخنده بهش. تقبل الله ایدکم الله. به ظالم میخنده، به مظلوم میخنده، به همه میخنده، به عادل میخنده، به همه میخنده. این خوش اخلاقیه، این بد اخلاقیه. یه بد اخلاقیه که به همه بخند، لبخند بزنی. یک بد اخلاقیه هم که با همه دعوا داری. اخلاق اینه که او جایی که باید دعوا کنی دعوا کنی، او جایی که باید آشتی کنی آشتی کنی. این میشه اخلاق. اینا فرمایشات موسی بن جعفر. یه وقت فکر نکنید من اینقدر آدم خوبی ام. همین موسی بن جعفر سلام الله علیه که گفتن قبرستون یادت نره، آدرس منزل یادت نره. همین موسی بن جعفر که فرمودن آدرس منزل یادت نره، منزل اصلی اونجاست. این منزلی که الان توشی چند سال چند ماه بیشتر نیست، منزل اونجاست، تا ابد اونجایی. همیشه آدرس منزل داشته باش تو جیبت. همیشون فرمودن که خدای متعال به رسول خدا که اصالت آخرت و اصالت خدا بود فرمود که لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا رو یه وقت کلن ترک نکنی، حذف نکنی از تو برنامه، فراموش نکنی، نصیب سهم داری از دنیا. موسی بن جعفر فرمودن یعنی یکم آخرت رو اصالت بده، یکم دنیا رو. نه، اصالت به آخرته، اما لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت از دنیا فراموش نشه، یعنی لا تنس صحتک، مراقب بهداشتت باش، لا تنس قوتک، مراقب باش بدنت ضعیف نشه، لا تنسى فراغک، تفریح، فراق یعنی اوقات فراغت تفریح. یعنی یک برنامه داشته باش، هر هفته، هر روز، هر ماه، هر سال یک برنامه تفریح باشه. احتیاج داری به تفریح، خودت، خانوادت. لا تنسى شبابك، این فرصت جوانی رو از دست نده. جوان نیازش با پیر فرق میکنه. جوان احتیاج به غذای بیشتر، تحرک بیشتر، توجه بیشتر، حتی مسئله زیبایی. یه وقت امیرالمومنین با قنبر رفتن دو تا پیرهن خریدن، قنبر دید امیرالمومنین پیرهن گرون خوشگلتر رو، قشنگتر رو گذاشتن برای قنبر، و پیرهن ارزونه ساده رو برشت. قنبر فکر کرد امیرالمومنین اشتباه کردن، خب ایشون خلیفه و فلان و منم که در خدمت ایشونم، ولیش اینا رو گذاشت جابجا کرد. امیرالمومنین رفت آمدن دیدن اینجوری که دوباره جابجا کردن، گفتن که آقا این من تو، این من. گفت آقا خب اون گرونتر و بهتر قشنگتر. گفتن خب من برای همین دادم برای تو، تو جوونی باید لباس قشنگتر بپوشی، جوون باید لباسش قشنگ بشه. فرمودن باید به خودت عطر بزنی بیشتر از من، نیاز جوانی تو باید ببینی. گفت آقا شما خلیفه رهبر، گفت واقعا خلیفه باید ساده تر بپوشه. منتهی یک جمله موسی بن جعفر آخرش آوردن، فرمودن لا سهمت از دنیا فراموش نکن، که خداوند در قرآن میگه یعنی لا تنس صحتک، مراقب صحتت باش، مواظب باش بدن بیمار نشه، سلامت، نشاط بدن، شادابی، ورزش، بهداشت، تغذیه خوب، ایر مراقب باش، و قوتک، ضعیف نشی، بیمار نشی، و فراغک، اوقات فراغت خوبی داشته باشی. و این فراغت رو، این فراغ قبل از شغل یه دوره شما وقتتون آزاده، بعد کم کم یک جوری گرفتار میشه که دیگه سرت نمیتونی بخارونی. فراغ قبل از اشتغال، کم کم آدم بچه دار میشه، تو کارش، تو سیاست، تو اقتصاد، بازار، تو علم، تو هر چی که هست، و گرفتاری ها، چک، سفته، اینا یک جوری گرفتار میشه که دیگه واقعا وقت پیدا نمیکنه. میفرمان تا هنوز گرفتار نشدی این وقت رو درست برنامه‌ریزی کن. خب دیگه چی؟ و شبابک، جوانی رو مراقب باشید. و چی؟ و نشاطک، نشاط. اینا که خیال میکنن سبک زندگی دینی، سبک زندگی که هرچی غم توش بیشتر باشه مثل که بهتر از شادی. موسی بن جعفر میفرمان برای نشاط برنامه‌ریزی کنید، نگذارید افسردگی بیاد سراغتون، نگذارید غم و غصه بر شما مسلط شه. آقا اینا خیلی تعابیر عجیبی ها مهمیه، اصلا ما بهش توجه نداریم. فرمودن نشاط باید جزء برنامه سبک زندگی اسلامی باشه. حکومت براش برنامه بریزه، خانواده بریزه، خودت هم باید بریزی. منتها تهش این جمله رو میفرمان ان تطلب به الاخره، اما در همه این مراتب هدف آخرت باشه، آخرت یادت نره. این میشه توسعه و پیشرفت اسلامی، برخلاف توسعه لیبرال سرمایه داری یا پیشرفت مارکسیستی و فلان. این میشه پیشرفت اسلامی. سهمتو از دنیا فراموش نکن، نگذارید جامعه شما بشه یک جامعه فقیر، غیر بهداشتی، مفلوک، بیمار، ضعیف، ذلیل، بیچاره، خیابونا کثیف، آلوده، خانه ها خرابه، بهداشت نباشه، نشاط نباشه، شادی نباشه، اوقات فراغت نباشه. نگذارید اینجوری بشه. تمدن اسلامی تو این جمله موسی بن جعفر خلاصه شد. برای بهداشت، برای نشاط، برای مدیریت وقت و زمان، برای جوانی جوانان برنامه بریزید. جامعه دینی باید با نشاط باشد، نباید افسرده باشه، نباید مایوس باشه، باید همه امیدوار باشن. و این وقتی میشه که برای اینا برنامه بریزی، اما دنیا رو هدف نگیری. ان تطلب به حل آخره، هدف نهایی حواست باشه اونجاست. حدیث بعدی از موسی بن جعفر، این حدیثا رو همه تون اکثرتون شنیده بودید. جدیده؟ همین تازه از تنور در اومده. شما ببینید بعد از هزار و چند صد سال هی موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر بابای امام رضا، همین جمله های ایشونه نشنیدیم ما، نه گفتن به ما، نه درست میگن، نشنیدیم. آخه اینا مفهمان حساسیت شما رو زوایای پنهانه، اینا زوایای پنهان نیست، زوایای آشکاره. اینا یه چیزایی نیست که من برداشت کردم، اینا عین ترجمه روایاته. من اصلا روش کاری نکردم که فکر کنم یه چیز دیگه ازش داره، عین جمله من دارم فقط روایت معنی میکنه. روایت دیگه از موسی بن جعفر به هشام، فرمودن که سه چیز رو دنبالش باشید تا زندگیتون دنیا و آخرت جسم و روح باطن و ظاهر فرد و جمع درست بشه، دنیاتونم راحت باشید، آخرتم راحت بشید. و اینا سه تا کرامت الهیست. من اکرمه الله به ثلاث، اگر خداوند این سه چیز رو به شما بده و شما این سه چیز رو در خودتون به فضل خدا ایجاد کنید، فقط لطف له، خداوند به اون شخص، به اون جامعه، به اون خانواده لطف کرده، مورد لطف خدا قرار گرفتید. یک، با عقل جلوی همه چیز خواهی بایستید. همه چیز خواهی یعنی همین هوای نفس دیگه. هوای نفس اینه که ما هر جا هستیم همش یه چیزای دیگه ای میخوایم. نگاه نمیکنیم اونی که داریم باید باش چیکار کنیم و چیکار نکنیم و اصلا خواسته هامون رو مدیریت بکنیم، یعنی هر چیزی مثل تیری که همونجا پشت سر تیراندازی میکنی و هر جا خورد خورد، هر چیزی رو خواستی خواستی، بعد ناموس یکی دیگر رو میخوای، اموال یکی دیگر رو میخوای، خونه یکی رو میخوای، مقام یکی رو میخوای، آبروی یکی دیگر رو میخوای. فرمودن که هشام جان، اون شخصی که این سه چیز رو برش بتونه برنامه‌ریزی داشته باشه، درست عمل کنه، این مورد لطف خداست. عقل یکفی معونت هوا، یکی اون سطح از عقلانیت که جلوی هواپرستی و همه چیز خواهی او بایسته، که هر روز نگه خب اینم میخوام، اونم میخوام، حالا یه چیز دیگه میخوام. فرمودن اینم عقلت کار نمیکنه. مگه انسان میتونه تو دنیا همه چیز رو داشته باشه؟ از عقلت سوال کن. اصلا مگه خوب همه چیز رو داشته باشی؟ مگه همه چیز مال تو آفریده شده؟ اصلا مگه همه چیز خوردنیه؟ مگه همه چی پوشیدنیه؟ مگه همه جا رفتنیه؟ دو، و علم یکفیه معونت جهله. مشکل دوم ناشی از آنچه نمیدانیم است. از خدا بخواه احمق نباشی. اون مقدار اون علم و آگاهی به تو بدهد که بار جهل تو رو از رو دوش تو بردار. پس دوم چی شد؟ اول عقلی که خواسته هاتو مدیریت کنه، دو علم آگاهی. علم بنیش مدرک نیست. خیلی مدرک دار داریم توی جامعه که جاهلن، متخصص هم از توی رشته‌ای ولی جاهله. سه، و قنن یکفیه مخافت الفقر، یکی هم آنچه نمیتوانیم. منطقه خیلی نکته مهمیه. فهمیدن خدا قنا و ثروت بهت بده، یعنی به رفاه و ثروت برسی، اما نه در حدی که زیاده طلب، زیاده زیاده، بازم بیشتر، بازم بیشتر، نه، در حدی که خوف فقر، ترس فقر تو خونت دیگه نباشه. آخه یه وقتی در حدی پولت که ترس فقر داری، یعنی میگه آقا خب من الان این ماه رو دارم، ماه بعد چیکار کنم؟ این هفته هست، هفته بعد چی؟ بعضی خانواده ها میگن امشب سیر شدیم، بچه زن و بچه خانواده هم سیر شدن، فردا شب چیکار کنم؟ موسی بن جعفر گفتن فقر مورد قبول نیست، ما با فقر مخالفیم. اما در حدی ثروت پیدا بکنی که آرامش پیدا کنی. مخافت الفقر یعنی ترس از بدبختی نه تو خونتون حاکم نباشه. تا وقتی که او ترس از بین نرفته باید پول جمع کن، کار کن، تولید ثروت کن. دیگر یه جور نباشه که خانوادت بترسن. اگه الان یک مریض، یک بیماری آمد سراغ ما، خواستیم بریم بیمارستان، یه مرتبه باید 20 میلیون 10 میلیون پول بدی، از کجا بیام چیکار کنم؟ الان سر ماه پول اجاره میاد، من ندارم چیکار کنم. فرمودن با فقر و این خوف فقر تا میتونید مبارزه کنید که خانوادت گرفت و خودت گرفتار این ترس نباشی. یک امنیت خاطری باید پیدا کن. حتی یک کسی گفت من آقا به یک کسی کمک میکنم، این نگران نون شبش و اینا هست، من نگرانی نون شبش و اینا رو تأمین میکنم، بسه یا بازم باید بهش بدیم؟ فرمودن این کافی نیست. اگر نمیتونن کار کنن، مرد خانه مریضه، زن خانه چیه، بچه ها کوچیکن، فهمیدن اگر نمیتونه و تو میتونی، کافی نیست که کاری کنی نون شبشو داشته باشه. این باید خرج ماهش، بلکه خرج سالشو داشته باشه. کاری کن تا آخر سال اعصابش آرام باشه، تا این حد کمکش کن. گفت یعنی الان سیرش کنم یا ببرمش بیمارستان برای یک بیماری کافی نیست. موسی بن جعفر فرمودن لازم هست، کافی نیست. چون این الان گرفتاریش حل شد تا هفته دیگه، ولی شب خوابش نمیبره برای هفته بعد. بفرمایید حال شما خوبه؟ چطور؟ ان شاءالله خوبه. ایشون اخوی یکی از رفقای ما که شهید شد از اون ما ماجراها داریم. بله بفرمایید.
وقتی که مثلا یک سیدی میاد میخوان سهم امام بهش بدن، بعد یک سوالات میکنن، خب این مثلا آخر سال هم نداره، من میگم به تعلق نمیدیم، یعنی شما را اگه میخوان توجه کنن بهش باید خیلی قشنگ بدن که این این نکنه.
بله ببینید، البته اینجا یک بحثی هست که میگن چون بعضی تعابیر، چون تعبیر داریم از موسی بن جعفر که طرف میگن که آقا شما، به موسی بن جعفر میگن که شما خودتون خرج تا کی خانوادتون رو دارید و بعد دیگه هرچ مازاد برو رو میدید به دیگران. فرمودن گفت خرج تا آخر ما طبق این روایت. فرمودن نه، خرج تا آخر سال. من تا آخر سال باید مطمئن باشم که اینایی که تحت تکفل خودمن واجبه بر من ادارشون، زندگیشون تأمینه، مازاد برو رو بعد رد میکنم. منتها اونجا در روایت میگن چون اقتصاد کشاورزیه، کشاورز محصولش سال به ساله، درسته؟ ماه به ماه که نیست که. توی جامعه که کشاورزی بوده میگن سال به سال حساب میکردن، اما بعضی فقها میگن این وقتی یک جامعه که حقوق و زندگی سال به سال نیست، ماه به ماه، مثلا این رو ماه به ماه مثلا نیست. بعضی ها اختلاف فتوا اینجا رو شما بین فقها اگر نظری است، نظر مجتهد و فقیه و مرجع رو باید بپرسید. اون بحث دیگه یه ممکنه زمینه شرایط روایات دیگه اینا بحث کنن، ولی اونی که الان من بهش اشاره کردم نخواستم یک مسئله خاص فقهی رو ازش نتیجه بگیرم. اون یک بحث طلبگی میخواد، جاشم اینجا نیست، جاش تو درس و بحث و حوزه است. اونی که خواستم استفاده کنم اینه، موسی بن جعفر میفرمان کاری باید بکنید که هم خانواده خودت هم خانواده های دیگه به لحاظ اقتصادی امنیت داشته باشن. یعنی خانواده نباشه که بگه که امشب بچه هم سیر شد، فردا رو چیکار کنه، این هفته مشکلم حل شد، بعد چی باید، این دفعه دارو و آمپول بچه‌مو تامین کردم، دفعه بعد چیکار کنم، این ماه اجاره رو دادم، دفعه ماه بعد چیکار کنم. موسی بن جعفر میفرماد نباید بگذارید هوا این حالت باشه. هم حکومت مسئوله، هم ثروتمندا مسئولن، هم فامیل و قوم و خیشا و همسایه ها مسئولن، همه تون مسئولید. اما یه وقتی کسی میدید داره میتونه کار کنه، کار رو مخواد بکنه، میگه خرج سال من رو بدین. این که ما نداریم دیگه، باید بری کار کنه. خب ما کار کنم تو بخوری، تو هم کار کن. ولی افرادی داریم دو شیفت کار میکنه، بازم نمیتونه زندگی 5 6 تا بچه‌ش نمیتونه تامین کنه، او واجب کمک کردن به او، زنش هم کار میکنه، خودش هم کار میکنه. ببینید این سه چیز، عقل، علم، غنا، اینا سه تا ارزش اسلامیه. علم آگاهی که احمقانه تصمیم نگیری، علمی تصمیم بگیری. عقل داشته باشی که الگوی مصرفتو اصلاح کنی، هی همه چی بخوام، همه چیز میخوام، اونو میخوام، حالا بهترشو میخوام. طرف پولدار شده، مبلمان خونهشو هر سال هر دو سال عوض میکنه، برای چی؟ لباس داره، میگه من تو هر مهمونی یک لباس میپوشم. مگر لباس یک بار مصرفه؟ تو هر مهمونی یک لباس میپوشی؟ تو منحرفی، تو داری حق او دختری رو میخوری که یک دست لباس درستی هم نداره تو روستاهای فلان منطقه. تو داری این اخی آقا حق او نیست، ما خودمون پول در آوردیم. پول در آوردیم، مگه هرچی در آوردیم مال توه. حق فیه حق معلوم للسائل والمحروم. بس غنا، غنا مگه ارزشه؟ آقا در اسلام فقر ارزشه یا غنا؟ غنا ارزشه، همه باید داشته باشن، فقیر نباید داشته باشیم. منتها کدوم غنا؟ در چه حد؟ ثروت و رفاه حتما باید باشه. خانواده گرسنه فقیر نباید باشه. موسی بن جعفر میگن همه خانواده ها باید در رفاه باشن، یک فیه مخافت الفقر، فقیر نباشیم. اگر واقعا تو مدیریت ها، تو خانواده ها بفهمیم 90% دعواها، قصه ها، گرفتاری ها حل میشه. تو هر فامیلی اگر پول دارا به فقیرا بی سر صدا، نه با تحقیر و منت، بی سر صدا کمک کنن، ما فقیر نداریم اصلا. بدون اهانه، بدون من و عذاب تعبیر قرآن، فقیر نداریم تو هیچ خانواده. اگه تو هر خیابون و محله با محوریت مسجد محل پول دارا بی سر صدا گمنام به فقرای اون محل کمک کنن، ما دیگه فقیر نداریم توی جامعه. هم خودت بهشتی، هم سیری، هم او بهشتی میشه، هم او، همه دنیا و آخرت، همه هم شاد، همه موسی بن جعفر فرمود همه عاشق هم دیگه باشید. آقا پیامبر اکرم مشغول نماز بودن، یه مرتبه نمازشون خیلی سریع خوندن، بعد دیگه اصحاب گفتن حالشون به هم خورده، چی شده؟ یا وحی قرار نازل بشه، یک کاری چی بود غیر عادی؟ نماز جنگی. اومدن جلو گفتن آقا چی شد نمازشون انقدر سریع خوندن؟ فهمیدن صدای گریه بچه رو نمی‌شنوید. یک بچه از دور داره صدای گریهش میاد، پیغمبر نمازش رو سریع جنگی میخونه که بودو ببینید بچه داره چه بچه گریه میکنه. بعد میفرموسم موسی جعفر میگن شما گریه آدمای بزرگسال رو میشنوید و از کنارش رد میشید. اصلا فرض کن داری میری مسجد نماز بخونی. امام حسن مصطفی علیه السلام اعتکاف در مسجد الحرام کردن، یک کنارشون با هم دیگه رفته بودن اعتکاف، میگه یه مرتبه یک کسی اومد که ما هم نمیشناختیم، دیدیم با اضطراب کفشش زیر بغلش فلان، همینجوری با اضطراب فلان گفت آقا به طلبکارام دنبال من با مأمور، منم ندارم بدم، چند وقت مخفی ام قائم شدم، دیگه نمیتونم مخفی باشم، زن و بچه من گشنه ام، همه جا هم دنبال من آبروم هم رفته، هر جا هم میرم همه همدردی میکنن، میگن ان شاء الله خدا مشکل حل کنه، هیچ چیز کمکم نمیکنه، همه میگن ان شاء الله خدا کمک کنه. آخرین امید به من گفتن شما، امام حسن علیه السلام نمیتونستن کیه، فهمیدن چیه مشکل چیه، گفت اینجوریه اینجوریه، با چقدر پول حل میشه؟ گفت با این مبلغ. فهمیدن بریم. او صحابی از شیعیان امام حسن که گفتن آقا اومدیم برای اعتکاف، فرمودن این واجب تر از اعتکاف، یک انسان در خطر، آبروش در خطره، خانوادش در خطره، گرسنه است. از جدم رسول الله شنیدم که رفته ای که را بیفتی با یک گرفتار، نگه که برو حالا ایشالله مشکل تو هر وقت حل، نه بلنشی همه کاراتو تعطیل کنی، را بیفتی باش بری تا مشکلش حل کنی، پاداشش از این که نمیدونم 900 سال چقدر سال در مسجد الحرام روزه بگیری و شبها نماز بخوانی و اعتکاف کنی، پاداشش بیشتره و خداوند راضی تر است. لذا من اعتکاف رو میذارم کنار، وارد اعتکاف نمیشم برای چیز و میرم مشکلی رو حل کنم. یه تعبیر دیگه ای دارن موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرمودن که اگر شخص یا خانواده یا جامعه ای هر چه بهش بیشتر فکر کنه و توهم کنه و هر چشماندازی جلوی خودش ترسیم بکنه، کم کم همونجوری میشه. بگی آی بدبخت شدم، آی فقیر میشم، آی بیچاره میشم، بعد کاری میکنی واقعا بیچاره میشی، فقیر نیست یا میتونی فقیر نباشی، ولی مدام با خودت هی از فقر حرف میزنی فقیر میشی، برای که کاری داری از خودت امید و انرژی و اقدام رو داری از خودت میگیری. وقتی مدام بگی من بدبختم، بعد واقعا بدبخت میشی. فرمودن لا تحدثوا انفسکم بفقر، چشمنداز فقر رو هی جلوی خودتون ترسیم نکنید، یه قولی به نام فقر بسازید بعدم ازش بترسید، هی نگید آی فقیر میشم، آی بدبخت میشم، و میشی بعد. لا تحدثوا انفسکم، خیلی اینا مهمه، تو حوزه تعلیم تربیت، رسانه، فرهنگ اقتصادی و بازاری، فرهنگ توسعه، یعنی توهم زدایی کنید از خودتون، شما تو چاره توهمید، خودتون برای خودتون مشکل درست میکنید. موسی بن جعفر فرمودن بیشتر مشکلات زندگی رو خودتون به دست خودتون برای خودتون درست میکنید، مشکلی نداری. گفت طرف دیدش داد میزنه، محمد انجلو گفت چیه؟ گفت سوزن میزد به خودش. گفت چرا داد میزنی؟ گفت سوزنه درد میکنه. خب چرا سوزن میزنی؟ خب بیکارم. آقا اغلب این دادا به خاطر سوزنی که خودمون به خودمون میزنیم. چشمنداز، من باید گرانترین ماشین 6 تا فلان بونم، پوز فلانی رو بزنم. بعد 6 تا بدهی ورشکست، به 4 نفر دروغ میگی، به 3 نفر ظلم میکنه که چی؟ بعد آخرش او هم مثلا نمیفهمه که تو این کارا رو کردی که با او چه رقابت کنی. یا تو کار دنیا اینجوری میفتی یا کارهای ظاهرا آخرت. فلان کارو میخوام بکنم، بگن استادش فلانی بوده، این آقا نظریه پردازه، این آقا مجتهده، این آقا پروفسوره، یا بگم مدرک از کجا گرفتی، بگم از فلان دانشگاه در فلان جا، دیوانه روانی. یا عبادت بکنی، مقدس نمایی بکنی که بگن این آقا خیلی چیزه، استاد اخلاق و عرفان و اینا، یه چیز دیگه هی. طرف رفت تو مسجد نصف شب، گفت هم خدا رو راضی میکنیم هم خلق اگر ببینن بالاخره راضی میکنیم، فهمن ما کیم. نصف شب رفت به حساب چیز کنه، نماز شب به جا که تو خونش بخونه رفت و نماز. بعد همونجا که چیز میگه یک شمی روشن بود، همونجا با کراهت نمازش میخوند، یه مرتبه دید یک سایه افتاد جلو، گفت خب الحمدلله یکی آمد. یه مرتبه ولا والیناش قلیز شد و رکوعهاش کم طولانی شد و سجدهاش بیشتر شد، که هم خدا راضی بشه هم خلقه. خدا که خب نماز که داریم میخونیم دیگه، حالا به دو سه نیت بخونیم. خوب که نماز خون، نمازهای مستحبی، ذکر، دعای دست، قنوت، گریه، همه کارا رو کرد، یه مرتبه دید سایه داره میره. گفت لحظه آخر بگیدم ببینم چی بود. بالاخره یاگشید یه سگیه. دید سگه اومده تو مسجد، سرد و دعوا. دید یک سگیه. تمام این کارا برای این سگه کردی. موسی بن جعفر میفهمه کاری که برای حق نمیکنی خلاصه همش همینجوریه. حتی نماز شبت. توهم زد. فرمودن نگید فقیر میشن. وقتی همین میگی من فقیر میشم، ما بدبختیم، آخرش من شکست میخورم، ما نمیتوانیم، من میدونم نمیشه این کار. فرمودن چرا اینجوری حرف میزنی؟ وقتی میگی نمیشه، خب نمیشه دیگه. باید بگی میتوانیم، میشه. لا تحدثوا انفسكم بفقر. اینقدر هی به خودتون تلقین نکنید که ما فقیر میشیم، بدبخت میشیم، فلان میشیم. ولا به طول عمر. از اون طرف هم هی به خودت تلقین نکن. من آقا نه، اینایی که دارن میمیرن اینا بیچاره ها موارد خاصه، من که قرار 100 سال 200 سال زنده باشم، هی نگو من عمرم طولانیه. واقع بین باش، احتمال بده امشب شب آخرته، این هفته هفته آخره، این ماه ماه آخره. لا تو با خودتون اینقدر چشم اندازه غلط توهم ایجاد نکنید. همین که هی میگی فقیر میشم، بدبخت میشم، من نمیتونم، ما نمیتونیم، اینم توهمه. هم این که به لا به طول عمر یک جوری برنامه داریم روزی برای خودت، انگار 200 سال 300 سال قرار اینجا بمانه. میگه ای فلانی مرد، ای تفلک مرد، تفلک چیه؟ ای عمر فلان، ای خب فلانی هم شنیدم مرده. خیلی خب مثلا جعفر میفرمان تو هم احمقی. فانه من حدث نفسه بالفقر. اینایی که هی میگن آقا فقر، مواظب باش فقیر نشی، این مواظب باش فقیر نشی، اینا بخیل میشن. کسی که مدام از فقر میترسه هر چی گیر میاره میچاپه، به هیچ کسی چی کمک نمیکنه. چرا؟ چون همش میگه اگر کمک کنم فقیر میشم، اگر بخوام پولامو اینجور بدم به فلانی فلانی وجوه بدم چیکار کنم، من فقیر میشم، بخیل. فرمودن اینا که زیاد هی از این که آی نکنه فقیر شم حرف میزنن، اینا بخیل میشن، یعنی انسانیتشون رو از دست میدن، یعنی حیوان میشن. تازه حیوانات هم من نمیدونستم، این اواخر توی اینترنت یک فیلمای از حیوانات دیدم که اصلا آدم تعجب بکنه، از آدم ها آدم ترن. یک سگ رو دیدم ماهی افتاده تو خشکی، سگه کمک میکنه ماهی رو میبره میندازه تو آب. اصلا بذارم عقلم دارن نمیدونم اخیراً ایشو شده یا از اول بوده ماها شعور نداشتیم نمیفهمیدیم. چون قرآن که میفرماد که وقتی لشکر سلیمان حرکت کرد، مورچه فرمانده مورچه ها به بقیه گفت که آی بوده من قایم شین، اینا لا یشعرون، اینا شعور ندارن، الان میزنن هممونو له میکنن. یعنی مورچه ها میگن آدم ها شعور ندارن، ما خیال میکنیم مورچه ها شعور ندارن، اونا باز به ما به چشم عاقل اندر صفی نگاه میکنن، میگن ما الان ما را زیر میگیرن میرن. اینا که عقل ندارن، پایینش که نگاه نمیکنه این پایین چه خبره. بابا ما یک امتیم اینجا. فهم لا انهم لا يشعرون، اینا شعور ندارن، بودو این قایمشین دارن میان آدما. یا هدهد با حضرت سلیمان خیلی مهمه. ما فکر کردیم بعضی مثلا قصه میگن هدهد خانم گفت فلان، مثلا دیدید تو قصه ها میگن آهو خانم نمیدونم فلان رفت نمیدونم آقا خرسه، چون به حیوانای خطرناک میگن آقا، وحشی به حیوانایی که خیلی مثلا میگن میگن آقا، مثلا آهو خانم نمیدونم توتی خانم اینا، بعد معنی مثلا آقا خرسه نمیدونم آقا خره آقا شیره. بعد یه فکر میکنن اینا قصه و مثل قرآن هم قصه گفته، گفته بله آقا هدهد اومد چی رو گفت و خانم مورچه فلان. نه بابا اینا واقعیه، واقعا مورچه گفته، یا اینا نمیفهمن، اینا حالا میان لهمون میکنن. واقعا هدهد گفت من میرم خبر میارم خبر. حالا یه چیز عجیب قرآن داره میفرماد اصلا هدهد، حالا بعضی مفسرین گفتن او یک هدهد خاصی بوده، فقط همون اینجوری بوده. قرآن که از قرآن این معلوم میشه، میگه قد هدهد رفته پیغام آورده، یک گزارش فرهنگی هم از اونجا آورده، گفته آقا مردمشون اونجا به لحاظ ایمانی و معرفتی در این سطح. قرآن داره اینو میگه، یعنی داره داوری نمره میده به دینداری اون جامعه. پس بابا هدهد هم این چیزا رو میفهمه، این که ما خیام کنیم کسی چیزی نمیفهمه غیر از خودمون، معلوم میشه همه میفهمن غیر از خودمون. من حدث نفسه بالفقر بخیل. حتی حیوانات هم گاهی میبینی بخیل نیستن. اینایی که هی میگه آقا فقیر نشه، من باید فقط یک هدف دارم، من فقیر نشم. خب انسانیت تو از دست میدی، بی احساس میشی، بی عاطفه میشی. یه خانواده رو میبینی لباس درست نداره، غذای درست نداره، بچه‌ش نمیتونه عروس داماد کنه، مثل سنگ. حالا دیگه نمیگم مثل حیوان از کنارش رد میشی، چون حیوانات احساس و شعور دارن، مثل سنگی از کنارش رد میشی. مثلا جعفر فرمودن مراقب باشید، هی نگید فقیر میشم فقیر میشم بعد کم کم از حیوانات پستر بشی. و من حدثها به طول العمر یحرس، اگرم مدام با خودت القا کنی که آقا ما که حالا حالا هستیم بقیه همه میمیرن غیر از من، هرس در تو ایجاد میکنه. چون تو فکر میکنی 100 سال دیگه هستی، میگی من برای 100 سال دیگه میخوام جنگ کنم، در حالی که تو 4 سال و نیم دیگه بیشتر نیستی. وقتی میگی بعد عمر من طولانی طولانیه، چشمانداز دروغ رؤیایی ایجاد میکنی، بعد از حیوانات خطرناکتر میشی. در یک حدیث دیگه موسی بن جعفر راجع به که تعادل در زندگی رو چجوری رعایت کنی، اجعلوا لانفسکم هذا من الدنيا، برای خودتون فشار بیش از حد نیارید به اسم خدا و آخرت و عبادت. یه عالم گرسنگی بدی، تفریح نری، نخندی، شادی نکنی، این کارا رو نکنین با خودتون. تعادل داشته باشید. چیکار کنیم؟ به اعطائها ما تشتهی من الحلال، اون چیزای مشروعی که دلت میخواد اشتها داری کارو بکن. فلان غذا رو دوست داری، راه مشروع هم بخور. دوست داری با خانوادت با دوستات بری تفریح سفر، برو. نیاز داری به سفر، نیاز داری به شوخی و خنده. یه لباس قشنگی، یک خونه راحت‌تریه، میتونی بخری از راه مشروع، بکن. اسراف نکن، زیاده روی نکن، جلو چشمت نابود نشن دیگران. پس فرمودن که برای خودتان، لانفسکم، برای همین نفس، او بخش از هوای نفس و خواهش هایی که مشروعه، اسراف نیست، ظلم نیست، گناه نیست، به اعطائها ما تشتهی من الحلال، به نفستون هدیه بدید، به نفس خودتون هدیه بدید اونجوری که اشتها داره. مدام نفس کش ببینید آقا، ما در اسلام نفس کشی نداریم. من اینه دقت کردم تو بعضی از عرفانات دنیا مثل ریاضت هندی یا ریاضت کاتولیک و مسیحی و اینا میگفتن نفس کشی، یعنی حلال حرام نداره، کلن سرکوبش میکنن. این رو توصیه به ماها نکردن، نفس کشی نگفتن، گفتن مدیریت نفس، یعنی یه خواهشایشو بهش همراهی کنین، نیاز داره، از یه حد به بعد نه، جلوشو بگیر، جلوی زیادی خواهیش بیست. گفتن نه، هوای نفسو کنترل کن، سرکوب نگفتن بکن، شهوت رو سرکوب کنی. مثلا شهوت چون ممکنه به گناه بیانجامه، من یک کاری کنم کلا دیگه شهوت نباشه، بری خودت عقیم کنی. این هنری نیست، تو از میدون فرار کردی. کاری بکنم که اصلا اشتهای جنسی شهوت نداشته باشه، این که تقوا نیست. تقواییه که شهوت داشته باشی جلوش بیستی که از یک حدی جلوتر نره، اون میشه تقوا، اونجا رشد میکنی. اگه شهوت نداری، تقوا نداری، که تقوا اصلا معنی نداره. بعد موسی بن جعفر فرمودن که و ما لا یسلم المروه، اون مقداری از چیزایی که میخواد نفستون، احتیاج دارید، تمایل دارید، اشکال نداره بهش برسید تا حدی که به شرافت شما صدمه نزنه. یعنی ممکنه حرام هم نباشه، اولیشی بود که حرام نباشه، دوم این که لا یسلم المروه، به مروت و به انسانیت شما، به شرافتت، به جوانمردیت صدمه نزنه، ولو حرام نیست. یعنی یک کاری بکنی میگن خیلی نامردی، گناه نبودا ولی نامردی، پستی، حلال بود ولی تو آدم پستی هستی. طرف آمد به امام علیه السلام گفت آقا یک پرستو آمده توی ایوون خانه ما لانه کرده، میشه بخورمش، حلاله؟ امام فرمودن حلاله، ولی مگه هرچی حلاله باید بری بخوریش؟ خب او به تو پناه آورده، آمده تو خونه، تو خونه گذاشته، در میخواد تخم بذاره، بچه، خانواده، زود میخوای بری بخوریش؟ یعنی این یعنی پستی، پستی تو. حرام نیست، گناه نکردی. پس امام موسی بن جعفر فرمودن یکی هر چی دلتون، چیزایی که تمایل دارید عیب نداره، برید جلو، منتها چند تا شرط داشته باشه. یک، مشروع باشه، ظلم و گناه نباشه. دو، لا یسلم المروه، پستی نباشه، شرف داشته باشه، روحت بزرگ باشه. سه، و ما لا سرف فی، زیاده روی نکن، اسراف نکن، حد نگهدار. یعنی خلاف شر نیست، خلاف شرف و جوانمردی هم نیست، اما زیاده روی میکنی، یه حدی نیاز داری، همون قد دیگه نه بیشتر. این سه تا در الگوی مصرف رعایت بکنید، همه چی حلاله. اسلام اصالت الحرمه نیست، اصلیه که آقا همه چی حرومه، نه، همه چی اصلیه که همه چی حلاله، مگر اون چیزی که بدونی حرومه، اصلیه که همه چی حلاله. اما این ستار رعایت کن، حرام نباشه، یه عمل غیر شرافتمندانه نباشه، زیاده روی هم نباشه، تعادل. استعینوا بذلک علی امور الدین. اگر رعایت کنید دینتون رو تقویت کردید. کسی که این ستاره رعایت کنه به هر میزانی که اینا رو رعایت کنی همون اندازه دین داری. خط قرمز الهی حرام، ظلم گناه نکنه، مردمش با شرف باشن. نامرد نباشن. بی وفا نباشن. سه، الگوی مصرفشون درست باشه، اسراف نکنه. آقا هر چقدر آب لازم داری همونقدر مصرف کن، هر چی غذا لازم داری همونقدر، چند دست لباس لازم داری هم. حالا جواب لباس هم یک تعبیر عجیب از مسلم جعفر. بعضی فکر میکنن سبک زندگی اسلامی که میگن اسراف نباشه، یعنی مثلا یک دست لباس داشته باش یا دیگه حد اکثر دو دست. از مسلم جعفر پرسیدن، کسی گفت آقا من 10 تا پیرهن و کت شلوار و اینا دارم، این اسراف و حرامه؟ فرمودن نه، اگر درست مصرف کنه. یعنی هر لباس درست شستشو، اتو، نظافت، مراعات لباس، لباس هر کار برای همه کار. فرمودن اسراف اینه، اگر تو دو دست لباس داشته باشی بعد با لباس میهمانی بری سر کار، این اسراف. اگر با لباس میهمانی بری تو کارخونه یا سر زمین، این اسرافه. اما اگر 10 دست لباس داری ولی هر کدوم به جای خود درست، این اسراف نیست. البته نه اینکه همسایت یک دست لباس هم نداشته باشه. باز پرسید که آقا ما شیعه شماییم، شیعه اهل بیتیم. موسی بن جعفر فرمودن که تو شهرتون، تو محلتون، تو فامیلاتون کسانی هستن که لباس مناسب نداشته باشن، شما بیخبر باشی. شبی گرسنه بخوابن، شما بیخبر باشی. مریض باشه، نتونه دارو نداره، بیخبر باشی. گفت بله، گاهی پیش میاد. فرمودن این اسمش، این تشیع نیست، می اسمش دوستی. شرط شیعه بودن اینه که دیگران رو دوست داشته باشی. اینه که شما میگید معلوم میشه همدیگر رو خیلی دوست ندارید. و چون همدیگر رو دوست ندارید، خیلی نگران هم نیستید، شیعه ما نیستید. اینم یک روایت دیگه از مسلم جعفر سلام الله علیه. بعد فرمودن استعینوا بذلک علی امور الدین. میخواید دینتون رشد کنه، تقویت، جامعتون دینی تر بشه، کاری کنید این ستا درست رعایت بشه. یکی حد و حدود سرتون بشه. دو، غیر از اینکه یک چیزی ممکنه حلالم باشه اما انسانیت نیست، اخلاقی نیست، شرافتمندانه نیست، نامردیه، بی‌عاطفگی و بی‌احساسیه، او کارم نکنید. سه، زیاده روی نکنید. تفریح خوب لازمه در همون حدش دیگه، چرا بیشتر؟ از این تفریح به اون تفریح، از این مهمونی به اون مهمونی، از اون مسافرت به این مسافرت، دیگه مریضی. بعضیا بین هر چند تا کار، بین دو تا کار یک سفر و تفریح میکنن، بعضیا بین دو تا تفریح یک کار میکنن اگه بکنن، اونم چون مجبورن. فرمودن این باشه ملاکتون. لیس منا، از ما نیست کسی که من ترک دنیا حول دینه او ترک دینه حول دنیا. کسی که بچسبه به دنیا به آخرت کار نداره، این از ما نیست. و کسی که فقط بچسبه به آخرت، به دنیا کار نداشته باشه، خانه، زندگی، کار، تحصیل، بهداشت، ازدواج، تفریح، فهمیدن تو هم از ما نیستی. این عرفان، عرفان قلابیه، عرفان انرافیه، معنویت دروغه. چون انسان جسم داره و روح، و این دوتا متحدن و اینا با هم داره کار میکنه و روح تو با این جسم داره زندگی میکنه. اگر کسی گفت به جسم کار نداشته باش، فقط به روح کار داشته باش، بدونید که این قاتل روحه. انسان روحش جدا، جسمش جدا نیست که. اونی هم که میگه به جسم بپرداز، روح چیه؟ اون هم اول خط کارش تمومه. فرمودن روح شما با جسم جسمانی است، جسم شما روحانی و مروحه. جسم روحتون تفکیک نکنید از هم. یک علامت دیگه، روی انه مر برجل من اهل السواد، یه روز او راوی نقل میکنه میگه داشتیم توی بیابون محلات محروم و بیابون نام میرفتیم، مصعب جعفر رو دیدم که ایشون عبور کردن، من اهل السواد، دمیم المنظر، یه آدم بیابونی که یک سر تو خاک و خل و بیرون کار میکرد و اصلا شهر نمیدید، زندگی درستی نداشت و خیلی هم زشت بود قیافش، چهرش خیلی زشت، دمیم المنظر، اصلا آدم به چهرش نگاه میکرد حالش یک جوری میشد، هیچ جاذبه ای نداشت. دیدم موسی بن جعفر از دور ایره دیدن سلام کردم. موسی بن جعفر به او، هیچ کس به این آدم سلام نمیکرد، اگر از این طرف میامد میرفتن اون ور خیابون که وقت با این روبرو نشن، نزدیکش نشن، خاک و خل و فسلم علیه. موسی بن جعفر رفتن سراغش با احترام و نزل عنده، رفتن کنارش، میشه خدمت شما باشیم. حادثه طویلا، نشست با این نه یک دقیقه، نه دو دقیقه حرف میزنه با این. خودم میگفتم اصلا این چیه کهشون باش حرف میزنه؟ بعد اصلا چی میگه موسی بن جعفر با این؟ چه حرفی برای گفتنه؟ دیدم مثل دو تا رفیق قدیمی نشستن با این میگن، گای میخندن، دست میزنن رو شونهش فلان، و با هم رفیق شدن. ثم عرض علیه علیه السلام علیه نفسه فی القیام بحاجه. آمدم جلو موقع خداحافظی دیدم موسی بن جعفر مثل که با یک آدم خیلی مهم روبرویان، بهش گفتن که خب فرمایشی ندارین؟ به همون آدمه فرمایشی کاری چیزی ندارین من انجام بدم؟ میگه من لجم گرفت چیه، ما هیچ کسی محلش نمیذاریم، موازم تنش به تن ما نخوره. موسی بن جعفر اینقدر احترام، آمدم جلو گفتم یا ابن رسول الله اتنزلوا الی هذا؟ اولا که میرید خودتون و شأنتون اینقدر پایین آوردید، رفتید کناری رو خاک نشستین. ثم تسأله عن هوایجه، بعدم بهش میگید آقا کاری چیزی ندارید که من انجام بدم، کاری چیزی نیست. و هو الیک احوج، ای که بدبخته، ای که هزار تا احتیاج به شما داره، ای باید دنبال شما را بیفته، شما چرا اینجوری باش برخورد کردین؟ موسی بن جعفر فرمودن یک معیار که اگر کسی به یک انسان فقیر و محتاجی به چشم توهین نگاه کنه و تو نه که بگه با خودش بگه ای که آدم نیست، فرمود مسلمان نیستی، موحد نیستی، عبد من عبید الله، بنده از بندگان خداوند، اخون فی کتاب الله، برادر منه، برادر قرآنی منه. قرآن میگه المؤمنون اخوه، برادر منه به در آموزه های قرآن. جارون فی بلاد الله، همسایه منه در سرزمین خدا. ما توی یک کاروانیم، ما یکی هستیم. یجمعنا و ایا خیر الاباء آدم علیه السلام، پدر من و این یکیه، برادرمه، مادرمون یکیه، آدم و حوا ما برادریم. و افضل الادیان الاسلام، بهترین دین من و این در بهترین دین شریکی، مردم مسلمانیم، چطور من به این کار نداشته باشم او به من کار نداشته باشه؟ و لعل الدهر یرد من حاجاتنا الی. خیلی عجیبه، فرمودن یادت باشه فردا همین آدم ممکنه به جایی برسه و من به جایی که من به ای احتیاج پیدا کنم، با ای چشم و با ای روحیه نگاه بشه. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه. هیچ چیزی، هیچ ثروتی در این عالم نیست مگر آن که خداوند او را تقسیم کرده است. هیچ چیز مال یه نفر، یک ملت، یک قدرت، یک گروه، یک باند نیست، همه چیز مال همه است. اگر دیدید یه چیزی رو یه عده خاصی فقط دارن مصرف میکنن، بدونید حقوق دیگران رو دارن بالا میکشن. موسی بن جعفر فرمودن همه چیز مال همه است، مال همه، همهشون حق دارن، نه یک قاره گرسنه، یک عده سیر، یک بخش شهر هیچی ندارن، یک بخش همه چی. توی خانواده چهار نفر داشته باشن نداشته باشن، یه نفر داشته باشه. موسی بن جعفر فرمودن الله تعالی، خداوند متعال هیچ چیز رو، لم یترک شیئا، هیچ چیز رو توی عالم نگذاشتن، من صنوف الانوال، از انواع ثروت، ثروت منقول، ثروت غیر منقول، هر نوع ثروتی، الا وقد قسمه، مگر اینکه حتما تقسیم کردن، همه سهم دارن. و اعطا کل ذی حق، اعطا کل ذی حق حقه، و به همه کسانی که صاحب حقن، که همه صاحب حقن، حقشون خداوند قرار داده، همه باید به حقشون برسه. اگر دیدید فرمودن کسانی نمیتونه ازدواج کنه به خاطر فقر، و یکی چند تا ازدواج میتونه بکنه، یا حتی بدون ازدواج رابطه های مختلف داره، او سهم ایره. اگر کسی 7-10 تا خونه و ویلا و 5-6 تا ماشین و فلان و اینا داره و یک کسی هیچی نداره، موسی بن جعفر فرمودن این قاصبه، این قاصبه، چون خداوند حق همه رو داده، باید تلاش کنین حقه. هی خواص و عوام نباید بکنین، اینا بیشتر دارن خواص، عوام کمتر. فرمودن الخاصه و العامه، خاص و عام نداریم. آقا یک عده بالاخره مسکین و فقیرن، یک عده بالاخره همیشه که باید فقیر باشه، بدون فقیر که نمیشه. فرمودن و الفقراء و المساکین، فقرا مسکین، فقیر کسیه که چیزی نداره، مسکین کسیه که خیلی فقیره دیگه، یعنی زمینگیر شده، یعنی ساکن شده، مسکین ساکن شده دیگه، افتاده زمین دیگه حرکت نمیتونه کنه. اونها هم همینطور. موسی بن جعفر فرمودن هر جا و هر ملتی فقیر و گرسنه و بی خانمان و آواره میبینید، بدانید که اونها حقشون رو خداوند داده و کسانی مانع شدن که این حق به اینا نرسد، یا خودشون تلاش نکردن برای که به حقشون برسن، خواسته مفخوری کنه، کار نکرده، عقلشو به کار ننداخته، تلاش نکرده، یا کرده یکی دیگه آمده سهمشو گرفته. آیا همه مردم بی استثناء؟ فرمودن بله. و کل صنف من صنوف الناس، همه گروه های همه بشریت در این عالم سهمشون رزقشون داده شده، یا دنبال رزقشون نمیرند به روش درست، یا رفتن کسان دیگه نمیذارن اینا به رزقشون برسه. خدا کسی را گرسنه و بی خانمان و برهنه نگذاشته توی عالم. همه سهم دارن، بعضی ها سهم بقیه رو میخورن، بعضی هم سهم دارن نمیرن سهمشون رو به دست بیارن، میخواد بشینه سهمش بیاد تو حلقش. طرف معذرت میخوام یه جوکم بگیم، اگه من بی ادبیه ولی خوب نداره، طرف رفت پزشک گفت آقا من معدم مزاجم کار نمیکنه و همش درد دل و درد شکم و اینا داریم و بهش یک داروی چیزی داد و فلان، و رفت بازم دید فایده نکرده و فلان. گفت چیکار میشون شما، چجوری دستشویی میری که اصلا میگی هیچ اتفاق نمیفته و اینا؟ قشنگ برام بگو چیکار میکنی. گفت من میشینم همینطور، هر چم میشینم اتفاق نمیفته. گفت آقا به جاذبه زمین اکتفا نکن، یک زوری هم بزن. حالا بعضی ها اکتفا میکنن میشینه، بعد میگه که حق ما رو خوردن. نه آقا، تو اصلا حقت اونجا افتاده، نرفتی برمیداره، وقتی نری یکی دیگه برمیداره، یک زحمتی باید بکشی. اما بحث اینه، کسایی هستن زحمت میکشن بازم به حقشون نمیرسن. اینا رو موسی بن جعفر فرمود اینا رزقشون رو خدا داده، یکی دیگه داره میخوره. حکومت باید مراقب باشه، خود مردم هم باید مراقب باشه. این جمله خیلی جمله عجیبی، آقا این اصلا موسی بن جعفر تمام رژیم های جهان و نظام سرمایه‌داری رو همین الان زیر سوال میبره. این جمله موسی بن جعفر رو گوش کنید، فرمودن لو عدل فی الناس، اگر عدالت اجرا میشد در جامعه بشری، لاستغنوا، حتی یک فقیر نبود. یعنی به اندازه همه قضا مسکن همه چی هست تو دنیا، عدالت نیست. لو عدل فی الناس، اگر عدالت اجرا میشد در جامعه بشری، لاستغنوا، همه سیر بودن. خداوند رزق همه رو داده، یه عده‌ای دارن سهم بقیه رو بالا میکشن. بکوشید عدالت اجتماعی و اقتصادی رو در جامعه بشری ایجاد کنید، سهم هر کسی بهش برسه. بعد در جواب این سوال که آقا حالا عدالت، میگید عدالت سخت تلخه، عدالت دعوا در میاد، فرمودن العدل ان العدل احلا من العسل. موسی بن جعفر سلام فرمودن عدالت از عسل شیرین تره، شما مزه عدالت رو نچشیدین، فکر میکنید تلخه، مزه عدالت رو نچشیدین. عدالتی که تو حق کسی رو نخوری، کسی هم حق تو رو نخوره. موسی بن جعفر شما فرمودن شما مزهش رو نچشیدی، خیال میکنید تلخه، از اصل شیرین‌تر عدالت، هزینه‌شو ولی باید بپردازید. و لا یعدلو، اما اینو بدانید عدالت آسان نیست. لا یعدلو الا من یحسن العدل. ای باز چجا مثلا هر جمله شو باید آب با آب طلا نوشت بر سردر همه دانشگاه ها، حوزه ها، دادگستری ها، سازمان ملل، همه جای عالم باید نوشت. تو هم یک روایت چهار خطی چند تا مطلب بود. اینا یعنی یک اقتصاد دیگه، یک مکتب توسعه، یعنی اخلاق اجتماعی، یعنی یک فلسفه سیاسی، یعنی فلسفه حقوق بشر. لا یعدل، عدالت نیست، مگر عدالت اجرا نمی‌شود، وگر الا من یحسن العدل، مگر اونایی که عدالت را درست خوب بشناسند و درست اجرا کنند. عدالت، هی بگی عدالت عدالت، ولی نه عدالت و حقوق و حدود رو درست بشناسیم، نه درست اجرا بکنه، که با عسل گفتن دهن آدم شیرین نمیشه، اما عدالت از عسل شیرین تره. فرمودن ما داریم برای عدالت مبارزه میکنیم، عدالت هم به ماده هم به معنا، معنوی و مادی به هر دوش کار داره. دوستان خیلی تأمل کنید، امام کاظم سلام الله علیه، ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال، خداوند هیچ نوع از مال، انواع مال و ثروت و امکانات مادی را به حال خود رها نکرده، الا وقد قسمه، مگر اینکه اون همه اینا رو تقسیم کرده، سهم همه رو در نظر گرفته خداوند. وقتی باران میاد، برف میاد، رودخانه جاری میشه، آفتاب میتابه، سهم همه در نظر گرفته شده، نه فقط همه آدما، همه حیوانات، همه موجودات، حتی زمین، خاک، سهمش از آفتاب معلومه. هر وقتی روایت داریم از اهل بیت وقتی باران میاد فکر نکنید همینجوری هوری داره میاد، هر قطره باران و برف فرشتگانی مأمورشه که کدام قطره چه وقت باید بیاد و به کجا، به کدام نقطه از زمین. قرآن میفرماد برگ از درخت نمیریزد الا با علم ما، ما داریم مدیریت میکنیم. شما خیلی بگم همجور باد آمد برگا ریخت، خب چرا او 3 تا برگ ریخت او 4 تا نریخت؟ همینجوری آقا اونا شلتر بود. نه خب چرا شلتر بود؟ کی شلترش کرده؟ فرمودن همه چی با حساب کتاب، مثلا جعفر فرمودن همه چی زیر ذره بینه، شماها نمیفهمی، خودت هم زیر ذره بینی. ما میدونیم تو کی میمیری، تو نمیدونی، ما که میدونیم. ان الله یعلم خائنة الاعیون، خداوند او نگاه های خائنانه گوشه چشم زیر چشمی اونا رو هم داره ثبت میکنه. تو فکر کردی کسی نمیفهمه؟ اینجا که نشستی یه نگاه اینجوری یواشکی از اون، اینو میگن خائنة الاعیون، او هم ثبت شد. تو خودت یادت رفت ولی ما یادمونه. مصعب بن جعفر فرمودن وقت قسمه، همه چی تقسیم شده، آفتاب تقسیم شده، رزق تقسیم شده، شادی تقسیم شده. اگر میبینی یه خانواده خیلی شاده، یه خانواده همش گریه و غمه، سهم شادی اونا اینجاست. یا هم خودت شعور نداری دنبال خودت برای خودت غم درست میکنی. اکثر دعوا و غما و ما خودمون برای خودمون درست میکنیم، طبق روایت مصعب جعفر و تجربه خودمون. و اعطا کل ذی حق حقه، خداوند حق هر همه صاحب حقن، موجودی که ذل حق و ذل حقوق نباشن ما نداره، همه موجودات حق دارن و خداوند حق همانو اعطا کرده، اعطا هدیه داده، اعطا کرده، الخاصه و العامه و الفقرا و المساکین، چه اشخاص چه عموم مردم، فقرا مساکین و کل صنف من صنوف الناس، بقیه طبقات مردم بشریت. فقال، سپس موسی بن جعفر فرمودن لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر عدالت اجرا میشد و بشود در جامعه بشری همه بی نیازن، همه سیر میشن. یک فقیر، یک خانواده فقیر، یک شهر فقیر، یک ملت و جامعه فقیر در جهان باقی نمیموند. ثم قال، سپس فرمود ان العدل احلا من العسل، طعم عدل از طعم عسل شیرین تره، عدل خیلی خوشمزه است، عدالت خیلی زیباست. منتها ولا یعدلو، تنها کسی میتونه عدالت رو اجرا کنه که الا من یحسن العدل، که عدل را، ابعاد عدالت را و روش اجرای عدالت را خوب بداند یا خوب اجرا کند. یعنی به شما بستگی داره. اگر یه جای عدالت تلخه، برای که شما عدالت رو درست نمیشناسی یا درست اجرا نمیکنی. بلا عدالت شیرین تر از عدالت چیزی نیست در عالم. خب اینم بخشی از فرمایشات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما که امیدواریم انشاءالله مشمول شفاعت ای بزرگوار قرار بگیریم و خدا به برکت ایشون کمک کنه بخشی از تعالیم موسی بن جعفر سلام الله علیهما رو در زندگی شخصیمون، اجتماعیمون، ملیمون و در سطح جهان بتونیم کمک کنیم اینا گسترش پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.